سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز شنبه 14 دسامبر 2019 و 23 آذر 1398. امروز برنامه رو می‌خوام با بحثی راجع به 16 آذر که من هفته گذشته صحبتش رو کردم، بعدش یه سلسله به اصطلاح مطالبی بیرون اومده که لازمه راجبشون بحث بشه، نکات تاریخی به نظر من و نکات سیاسی که به اوضاع امروز روز میرسه. علت اینه که من میخوام اینو باز بکنم، ولی اینکه فقط هر شبت که 60 و چند سال پیش نیست، ولی اونهایی که موجه‌گیری راجع به همون 60 چند سال پیش میکنن، امروز روز در واقع باید ببینیم دیدگاهشون چیه، نظراتشون چیه. و امروز که من به دیدگاه آقای احمد زیدآبادی که میخوام برخورد بکنم، شخص ایشون نیست، بلکه یک گرایش فکریه که من بارها و بارها گفتم: خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. باید ما دوست و دشمن رو به دقت بشناسیم، چه در داخل و چه در خارج. از این جهت به نظر من این بحث رو ابتدا من میبرم به 60 چند سال پیش، یعنی 16 آذر دوباره، و بعد منتقلش میکنم به امروز روز و دنباله بحث رو میگیرم که چه باید کرد. و در سایه تحولات اخیر و ببینیم که در ایران این روزها واقعا چی داره میگذره و مردم چقدر بیدار شدن و دست به چه مبارزات جانانه‌ای دارن میزنن که قدم به قدم این رژیم رو به عقب بنشونن تا جایی که بشه با یه تلنگر انداختش، یعنی در واقع ازش گذار کرد و یا به یک انتخابات آزاد باید برسیم. حالا صحبت خواهم کرد و صحبت‌های خانم سلحشوری رو همین چند روز پیش در مجلس که راجع به قانون اساسی داره صحبت میکنه، یعنی داره به خال میزنه. مسئله این نیست که راجع به قیمت نمام گوجه فرنگی و بادمجون صحبت بکنه، راجع به قانون اساسی و تغییر قانون اساسی داره صحبت میکنه و راه گذار اینه. حالا هم از زبان آقای ابوالفضل قدیانی صحبت میکنم و هم خانم سلحشوری، و امروز اتفاقا دو تا ویدیو میخوام نشون بدم که گرچه بخشی از برنامه رو خواهد گرفت، ولی باید ببینیم که در جامعه چی داره میگذره، نه تنها در سطح خیابان، نه تنها در کارخانه ها و کارگاه ها، در مجلس، در دانشگاه. امروز یکی رو از مجلس و یکی رو از دانشگاه برای عزیزان نشون که با اینکه بخشی از برنامه رو خواهد، ولی لازمه که ببینیم چه داره میگذره. بنابراین ابتدا برمیگردم، چون من به نوشته آقای احمد زیدآبادی، چون من هفته گذشته صحبت کردم که چطور بعد از 28 مرداد چند ماه بعدش نیکسون به ایران میاد و در 16 آذر دانشجویان دست به در واقع اعتراض میزنن، رژیم شاه حمله میکنه و 3 نفر از جوانای ما رو به قتل میرسونن، و صحبت اینو کردم که در پای نیکسون و در واقع برای نشان دادن نوکر صفتی و وطن فروشیش این سه انسان رو در پای نیکسون معاون رئیس جمهور امریکا قربانی کرد. آقای احمد زیدآبادی روایت دیگری از 16 آذر داره که من بخشی از نوشته ای رو که در همون 16 آذر به قرار در سایت تلگرامش نوشته باز میکنم، میخونم و تک تک باز میکنیم تا ببینیم ایشون کیه و چیه و این گرایش فکری چه کار داره میکنه در داخل. از زبان ابتدا دکتر علی شریعتی یه جمله میاره، میگه که سه آذر ارو اهورایی که پیش پای نیکسون قربانی شدن، چون دکتر علی شریعتی اینو صحبت میکنه که این سه آذر اهورایی، این سه تا انسان در پای نیکسون در پای به اصطلاح قربانی شدن و احمد زیدآبادی به شدت ناراحته، میگه این عبارت که سمبول 16 آذر و روز دانشجو شده است از برساخته های زندیات دکتر علی شریعتی است که مانند پاره دیگر از برساخته های آن، یعنی دروغ ها و چیزهای غیر واقعی که دکتر علی شریعتی گفته، این معلم پرشور و دردمند جا پای محکمی در واقعیت ندارد. یعنی اینا در پای نیکسون قربانی نشدن. دکتر علی شریعتی داره بی خود میگه. بعد اون وقت ادامه میده و میبینیم که خشم احمد زیدآبادی از چی هست؟ از سه آذر اهورایی مصطفی بزرگنیا عضو رهبری سازمان جوانان حزب توده ایران بوده. مهدی شریعت رضوی به گرایش به موقعیتی مشابه اشتهار داشته و احمد قنچی به عنوان عضو جبهه ملی ایران و هوادار دکتر مصدق شناخته شده است. حالا بنا به بررسی‌های تاریخی ناراحتیش از اینه که دکتر علی شریعتی از کسی که فرضاً عضو سازمان جوانان یا حزب توده بوده تجلیل میکنه و جزء سه آذر اهورایی اینا رو میذاره. بنا به بررسی تاریخی اعتراضات دانشجویی در اواسط آذر سال 1332 نیز معطوف به محاکمه رهبران جبهه ملی و از سرگیری روابط بریتانیا با ایران بوده و ربطی به سفر نیکسون معاون رئیس جمهور وقت امریکا به تهران نداشته است. نیکسون نه روز 16 آذر، روز 18 آذر وارد تهران شده که درسته و گویا دانشجویان از برنامه سفر او به ایران حتی اطلاعی هم نداشتند. ببینیم اینطوره، کی وقایع تاریخی رو داره تحریف میکنه؟ ایشون رو من مراجعه میدم به مقاله مفصلی که دکتر محمد سهیمی در 2009 در 6 دسامبر 2009 مقاله انگلیسی مفصل و تحقیقی واقعا در سایت فرانت لاین که اون موقع دکتر سهیمی در پی بی اس امریکا در تلویزیون پی بی اس کار میکرده در بخش فرانت لاینش، مقاله مفصل و تحقیقی درجه یکی راجب 16 آذر نوشته 1388 خودمون. ببینید چی میمیشه اونجا. میگه که در 15 نوامبر 1953 یعنی 23 روز قبل از ورود نیکسون، دولت شاه که تازه با کودتا سر کار اومده بود اعلام کرد که ریچارد نیکسون معاون ایزنهاور رئیس جمهور امریکا روز 9 دسامبر از ایران دیدار خواهد کرد، یعنی 18 آذر، تا به قرار ساقط کردن دولت دکتر مصدق و برقراری مجدد سلطنت را با هم جشن بگیرند. بعد دکتر سهیمی ادامه میده، میگه در اون زمان احساسات ضد امریکایی در ایران به شدت بالا بود و خبر آمدن نیکسون جامعه را به شدت خشمگین کرده بود. ببینید تو مخصوی دوادی چی می‌نویسه. بنابراین ادامه بده دکتر سهیمی، آمدن نیکسون در این حال نشانه حمایت کامل شاه از دولت امریکا بود. بنابراین برخلاف آنچه که آقای زیدآبادی میگه، دانشجوها و یا مردم از اومدن نیکسون اطلاع نداشتن. داره تحریف میکنه. حالا بعدش بنا به بررسی های تاریخی که اینو من صحبتشو کردم، بعد ادامه میده. به هر حال من همینجا چون در مورد عرض شود که این مقاله یا نوشته آقای زیدآبادی دو تا مقاله دیگه بیرون اومده، یکیش آقای یاسر عزیزی نوشته که در سایت ایران اخبار روز هست و من هم در سایت تلگرام هم گذاشتم که واقعا خوندنیه. مقاله دیگه مقاله که آقای حمید رضا عابدیان در سایت ملی مذهبی نوشته، هنوز هستش و عزیزان میتونن بخوننش، زیر عنوان نیکسون شریعتی و 16 آذر. دلم میخواد بخشی از مقاله آقای حمید رضا عابدیان رو که خودش ملی مذهبیه، در واقع در جواب احمد زیدآبادی نوشته، میگه که شاه حسینی که از اعضای نهضت آزادی بودم، از اعضای کمیته تدارک شب هفت دانشجویان، شب هفت این ستا انسان، در خاطرات خود می نویسد: برادر شهید قنچی بالای چارپایه رفت و خواست جمعیت صلوات بفرستن، که صلوات فرستادن و سپس در سکوت حضار گفت: برادر من کشته راه ملی شدن صنعت نفت است. برادر مرا جلوی پای نیکسون قربانی کردند. آقای احمد زیدآبادی، برادر مرا جلوی پای نیکسون قربانی کردند. دانشجو اطلاع نداشتند. ورود نیکسون به ایران ورود خطرناکی است، هم تأیید حاکمیت امریکا بر ایران که آقای زیدآبادی امروز روز هم میخواد و دنبالشه، و هم راهگشای بعدی سلطه‌گران است. از این جهت برادر من متعلق به مردم و ملت ایران است و متعلق به تمام کسانی است که با استبداد و استعمار می جنگند. بعد آقای عابدیان، آقای محمد رضا عابدیان و حمید رضا عابدیان به نکته دیگه نوشته احمد زیدآبادی می پرداشت. میگه آیا اختلاف شدید جبهه ملی و حزب توده که بعد از کودتا وجود داشت مانع از آن بود تا رهبران نهضت مقاومت ملی نسبت به شهدای دانشجویان با گرایشات احتمالی توده‌ای ادای احترام کنند؟ آیا این جلوی اینو میگرفت که نهضت ملی، جبهه ملی، از دانشجویانی که توی فرزند توی حزب توده بودن تجلیل نکنم به دلیل اختلافی که دارم؟ آقای زیدآبادی جواب میده: خیر. زنده یاد شاه حسینی می نویسد: حاج سید رضا زنجانی تیمی 12 نفر را مشخص کرد، و بعد میگه که کیا را مشخص کرده که از هر سه این دانشجویان، حتی اون دو نفری که با حزب توده همکاری داشتن، تجلیل به عمل بیارم. آقای زیدآبادی، شما در اون زمان فکر نمی کنم به دنیا اومده بودی. من جز جوانای اون زمان بودم. ادامه میدم ببینید زیدآبادی چی میگه. میگه به هر حال دو تن از دانشجویان قربانی در روز 16 آذر به عضویت در سازمان جوانان حزب توده ایران سهره بودن و طبعاً فداکاری و مرگ آنها باید به حساب مبارزات حزب مطبوعشان نوشته شود. نوشته می شد حزب توده ما اینا، حزب توده ما چه در زمان سلطنت پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی از سوی تقریبا تمام نیروهای سیاسی از جمله گروه‌های چپ مارکسیستی چندان بدنام و وابسته و خائن معرفی شده است که با قلع و قمع نیروهای آن در هر دو نظام نیز همدلی چندانی نشان داده نمی شود. جوابی که من به عنوان یکی از جوانای اون روز گفتم، من نمیدونم چند سالشه آقای زیدآبادی، ولی من اون موقع 18 سالم بوده و جز جوانای اون زمان بودم و منتقد حزب توده هم بودم، همینطور که بعد از انقلاب منتقد حزب توده بودم. ولی اعدام انسانهایی مثل ورتان سلخانیان، مرتضی کیوان، سرهنگ سیامک همدلی ایجاد نمی کرد در اون زمان؟ اینا انسانهایی بودند که نسل جوان اون روز به عنوان سمبل مقاومت، سمبل انسانیت، سمبل شرافت شناخته شده بودند. علاوه بر تمام انتقاداتی که به حزب توده هم در اون زمان و هم در بعد از انقلاب و هم در حال حاضر هست، فقط اونهایی که انسانیتشون از دست دادن صحبت از این میتونن بکنن که مردم ایران نسبت به اعدام اونها چه به دست شاه و چه به دست خمینی جانی همدلی نشون ندادن. در اون زمان من سیاسی بودم، عقل‌رس بودم. شما هنوز به دنیا نیومده بودی که بفهمی آیا با این انسانهای شریف مردم همدلی در اون زمان نشون دادن یا ندادن. اینه. ولی بحث من با آقای زیدآبادی از یه زاویه دیگه است. ایشون به قرار معلوم تو دانشگاه یه روز درس میداده و حالا ناراحته که در دانشگاه نیست و در 16 آذر دانشجوان اومدن گفتن دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد، اتحاد، و این به شدت ناراحتش کرده و در نتیجه فریادش در اومده که چرا باید دانشجوها این شعارها رو بدن و تأسف میخوره که چرا در دانشگاه نیست که در برابر این شعارها بایسته. همین که به عزیزان عرض بکنم، اینا و تو همین نوشتش از استالین، از شوروی، از حزب توده همین طور صحبت میکنن به عنوان بهانه، به عنوان بهانه برای اینکه احساسات ضد چپ رو برانگیزن. ولی فقط اینا مخالفتشون با استالین و شوروی و حزب کمونیست، دشمنی اینا با طبقه کارگره. هموطنان ما باید بدونن که اینا مسئله مطرح کردن استالین که میلیاردها تریلیونها دلار خرج شده تا یه دیو از این بسازن، خود من چه انتقادات حالا 40 ساله 50 ساله که به اینا داشتم، ولی اینا بهانه است. بارها و بارها من گفتم آدمی مثل تاج‌زاده یا بهزاد نبوی اینا به چه دلیل در اوائل انقلاب اومدن در برابر سازمان مجاهدین، یه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درست کردن و شروع کردن به شکار مجاهدین و تحویل کمیته و امثال هم دادن و اعدام بعدیشون، یعنی در واقع اینا شکارچی های تبدیل به شکارچی های چپ و مجاهد شدن بعد از انقلاب، به یاد بیاریم. آیا واقعا دشمنی آدمی مثل تاج‌زاده یا همین احمد زیدآبادی امثال هم با مسعود رجویه، با مریم رجویه؟ ابدا. با انسانهای شریفی مثل محمد حنیف نژاده، سعید محسنه، بعید زادگانه. چرا؟ به خاطر این که این سه تا انسان به این فرزندان این کشور جزوه‌ای نوشتن زیر عنوان اقتصاد به زبان ساده، که توی این جزوه از طبقه کارگر دفاع میشه، راجع به استثمار انسان از انسان صحبت میشه، و به همین دلیله که ساواک به خاطر این جزوه اسمشون گذاشت مارکسیست اسلامی، که اعدام باید گردد و اعدام کرد. مسعود رجوی رو چه اعدام نکرد؟ حنیف نژاد رو اعدام کرد. در نتیجه میخوام اینو عرض بکنم که اینا دشمنیشون فقط با چپ مارکسیستی و استالین و امثالهم نیست. هدف غاییشون طبقه کارگر و زحمتکشه که چپ ازش دفاع میکنه، و به بهانه استالین و شوروی و امثالهم و آنچه اونجا گذشته و اشتباهات حزب توده هم در زمان دکتر مصدق هم افتادنش دنبال خمینی، اینا رو میخوان بهانه بکنن برای کوبیدن چپ به طور کلی. که حالا میخوام به این قسمت از نوشته آقای زیدآبادی برسم که هدفش فقط عرصبت که استالین و امثالهم و امثالهم نیست. ببینید چی میگه. میگه که مارکسیست های ایرانی رؤیایی از برابری طبقاتی در ذهن دارن که در این دنیا و بنا به سرشت آدمیزاد قابل تحقق نیست و یا تحقق آن در گروه سرکوب و امثال هم و امثال همه. اصل قضیه اینه. اون بنیان این مقالش به نظر من در اینجا خوابیده. ببینیم اون چیزهایی رو که چپ میگه که در این دنیا و بنا به سرشت آدمیزاد قابل تحقق نیست، اینا چیه؟ سرشت آدمیزاد ببینیم چیه؟ چپ آقای زیدآبادی چی میگه؟ بحث بنیانیش چیه؟ عبارت از اینه که انسان و طبیعت یعنی دو پایه بنیانی زندگی لایف لیبن در این دنیا باید قربانی سود سرمایه یعنی طمع ورزی و سودجویی نشه. حرف بنیانیش خیلی حرفا داره شب، ولی این بنیانشو تشکیل میده. حالا ببینیم این حرف که نباید طمع ورزی و سود سرمایه انسان و طبیعت رو در مسلخش قربانی بکنه که داره میکنه جلوی چشممون، این با سرشت آدمیزاد خانایی نداره؟ سرشت آدمیزاد چیه؟ میخواستم بحث کوتاهی چون من 60 ساله لااقل راجع به سرشت آدمیزاد دارم فکر میکنم و تخصصی که انتخاب کردم در همین راه بوده، آسیب شناسی، که به من فرصت بشه و بده راجع به سرشت آدمیزاد فکر کنم، روی مغز انسان کار بکنم. ولی بزرگترین معلم تاریخه. بذارید آقای زیدآبادی رو ببریم به 200,000 سال پیش، و یا به قول بعضی ها یعنی در دیرین شناسی، بیولوژی، زیست شناسی و مردم شناسی، انتروپولوژی، بعضی ها انسان هوموساپینس یعنی انسان فاعل و اندیشنده رو به 200,000 سال پیش میبرن آغازشو، بعضی ها تا 1,000,000 سال. ببینیم اینا چطور زندگی میکرد. شما اگر به نوشته های ارچوت که لوئیس مورگان، فقط به اون ارچوت که انشن سوسایتی، مردم شناس بزرگ امریکایی که 30 سال در بین اقوام بومی امریکا کار کرده، اگه بخونید ببینید چطور زندگی میکردن. در واقع اون چیزی رو که هر روز به دست می آوردن، حالا حیوانات کوچک باشه، میوه های وحشی باشه، و یا اون چیزی که در طبیعت میتونستن پیدا بکنن، اینا رو می آوردن. در واقع همون روز اول و یا چند روز بعدش اینا رو مصرف میکردن، یعنی اضافه تولید نداشتن، و اینا رو با هم در واقع میبایست اگر در چنین شرایطی انگیزه سودجویی، طمع‌ورزی، فردگرایی وجود داشت، آیا اینا همدیگر رو نمیخوردن؟ مجبور بودن همدیگر رو بخورن. و آیا جامعه بشری میتونست ادامه پیدا بکنه؟ آیا سرشت آدمیزاد جوامع اولیه مثل سرشت آدمیزاد و یا آدمی مثل زیدآبادی بوده؟ دومتت 200,000 سال تا میرسیم که کشاورزی کشف میشه بین 15,000 تا 12,000 سال پیش، اضافه تولید به وجود میاد، یعنی نیروهای مولده رشد میکنه، و در نتیجه اضافه تولید باعث این میشه که آغاز بردهداریه. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. اضافه تولید که به وجود میاد، به جای اینکه یک قبیله دیگر رو بکشه، به اشارت میگیره برای اینکه میتونه ازش استفاده بکنه، و یک عده از جامعه دست دیگه به تولید نزنن و شروع کنن به فکر کردن، مثل ارسطو و افلاطون که در واقع مارکس این یه چیز مثبت میدونه، بعضیا بهش انتقاد دارن، ولی استثمار انسان از انسان به نوعی آغاز میشه. خب ببینیم در اون زمان سرشت آدمی چی بوده. بد نیست به نوشته های ارسطو و افلاطون مراجعه بکنیم، ببینیم از طمع ورزی و سودجویی تجلیل کردن و جزء سرشت آدمی میدونستن. آقای زیدآبادی، شما ببینید با چه قدرت و توانی، نه تنها از سودجویی، نه تنها از طمع ورزی، بلکه از تجارت چطور انتقاد میکنن، شکایت میکنن، در عوضش از بردهداری دفاع میکنن. آیا امروز ما میتونیم سرشت آدمیزاد امروز طوریه که ما از بردهداری دفاع بکنیم؟ ارسطو و افلاطون از بردهداری دفاع میکنن، ولی از تجارت به شدت انتقاد میکنن. اینم سرشت آدمی در دوران بردهداری. من سریعا میگذرم، این را باید مطالعه بکنه آقای احمد زیدآبادی. برمیگردیم به دوران فئودالیسم، و خوبه که در واقع نوشته های توماس اکویناس، تئوریسین اصلی دوران فئودالی رو بخونم، یا نظام الملک خودمون، که ببینم آیا از سودجویی، طمع‌ورزی و فردگرایی اینا دفاع کردن یا به شدت مخالفش بودن. تا میرسیم به آقای لوتر، پروتست، میکنه و پروتستانیزم رو به وجود میاره و در برابر کلیسای کاتولیک قطع علم میکنه، چرا که کلیسای کاتولیک رباخاری رو حرام میدونه و در نتیجه پروتست میکنه آقای لوتر برای اینکه رباخاری در واقع وارد میدان بشه، یعنی در واقع بهره بانکی. حالا آقای ماکس وبر ایشون نظریش اینه که در واقع پروتستانیزم بوده که سرمایه داری رو به وجود آورده، در حالی که درست به عکسه. در شمال و شرق اروپا نطفه های اولیه سرمایه داری به وجود اومده بود و یه نفر میبایست میومد و پروتست میکرد تا بهره بانکی رو حلالش بکنه. بگذاریم، یعنی در واقع آقای ماکس وبر زیربنا و روبنا رو عوضی با هم میگیره. ولی به هر حال تا اون زمان سرشت آدمیزاد چی بوده؟ آقای زیدآبادی طمع‌ورزی و سودجویی وجود داشته؟ تا سرمایه داری از اواخر قرن 15 و 16 بعدش آغاز میشه. در اون زمانه که شما طمع‌ورزی و سودجویی آغاز میشه و تئوریسین‌های خودش رو به وجود میاره. اینا رو من بارها اسم بردم. نوشته های برنارد مندویل رو بخونی، قصه زنبورها، طمع‌ورزی، تجمل پرستی، فردگرایی آغاز میشه. سرشت آدمیزاد. مکس شترنر، کشیش تاونزند، جرمی بنتام، لودویگ فون مایزس، فردریک فون هایک و دوست شما آقای میلتون فریدمن. این هم یه سرشت آدمیه. سرشت آدمی چیز ثابتی نیست. با من جواب در حدود 25 سال پیش جواب آقای سایگان رو اون موقع راجع به سرشت آدمی آقای عرصت که سایگان در اون زمان طی مقاله‌ای در مجله سیمور نوشته بود که بشر غرایزش اجتماعی نیست، آنها ما قبل تاریخ هند، متعلق به دوران پیش از انسان و پیش از تاریخ و پیش از اجتماع هستند و بشر غرایزش را اکتساب نمی کند، با آنها زاده می شود. مثل آقای احمد زیدآبادی فکر می کنه. در واقع دانشین این نظر اونه که من جوابش رو دادم. انسان دارای فطرت، خصلت، خلقیات یا به طور خلاصه فرهنگی ثابت و از پیش ساخته نیست. ما قبل انسان، ما قبل تاریخ و بیرون از تاریخ نیست. سرشت آدمیزاد. این زندگی و هستی اجتماعی اوست که تعیین کننده شعور و آگاهی او، یعنی فطرت، عادت، خلقیات و شیوه زندگی و غیره و غیره است. نمیخوام واردش بشم. اینا در مقاله‌ای که من در دفاع از دیدگاه مارکس نوشتم مفصل آوردمش. میخواستم این رو عرض بکنم که موقعی که ایشون میخواد کوبیدن چپ رو که آره این حرفایی که چپا میزنن با سرشت آدمیزاد جور نیست، فقط سرشت آقای میلتون فریدمن کاملا با خلقیات بشر کاملا خانایی داره و این چپا چون در واقع با سرشت آدمیزاد جور نیستن باید اعدام بشن و در واقع این پیشنهاد توی مقالش میکنه. نه تنها هیچ گونه همدلی با اعدام انسانهایی مثل وارتان، مثل حسین، مثل اوز میخوام مرتضی کیوان نمی کنه، بلکه در واقع موجه ما همدلی اینا چون تودهی بودن همدلی نباید باشون نشون بدیم. ولی برمیگردم به امروز روز، آدمی مثل آقای زیدآبادی فقط این حرفا رو جالبه. من رفتم دنبالش که ببینم این روایتی رو که از 16 آذر آورده از کجا اینا گرفته، که آره به خاطر جبهه ملی و سفیر انگلیس که اومده بوده و، ولی مردم ایران از نیکسون ناراحت نبودن بعد از 28 مرداد، از دولت امریکا ناراحت نبودن. این از کجا گرفته؟ اینو از نیویورک تایمز گرفته. نیویورک تایمز در زمان 28 مرداد و بعدش دو تا خبرنگار در ایران داشته، یکی آقای کنت لاو، یکی رابرت دوتی، که بعدا معلوم شد هر دوی اینها مأمور CIA بودن. خود نیویورک تایمز سال 2000 مقاله مفصلی نوشت و گفت که آقای کنت لاو که چند سال پیش مرد یا گور به گور شد مأمور CIA بوده. بسیاری از خبرنگارای نیویورک تایمز و سایر خبرنگاراشون که هم کنت لاو و هم رابرت دوتی دانشجوهایی رو که علیه اومدن نیکسون قیام کرده بودن، اعتراض کرده بودن، به عنوان یه مشتی اخلالگر و آشوبگر ازشون اسم میبره و دقیقا همین حرفایی رو میزنه که احمد زیدآبادی زده. یعنی احمد زیدآبادی دقیقا از مامورین CIA داره نقل قول میکنه و دکتر شریعتی رو داره میکوبه. این داستانش. آقای زیدآبادی از طرفداران سرسخت امروز روز مذاکره با امریکاست و در نتیجه میخواستم علت این که اینو من باز میکنم، در واقع میخواستم یکی از نمونه ها و نمادهای این شیوه تفکر رو که اصرار دارن در این شرایط با ایران مذاکره بشه بیارمش تو میدون. آره آدم های مثل ایشون یا رضا علی جانی یا مهدی نوربخش و یا فرزانه روستایی، اینا طرفداران پرپا قرص مذاکره در شرایط کنونی هست. آیا ما مخالف مذاکره ایم؟ هیچ وقت. آیا خامنه ای مخالف مذاکره است؟ من بارها گفتم نه تنها اصلاح طلبا، شخص خامنه ای از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. چه کسی وارد مذاکره شد با امریکا در سال 2000 و حالا تاریخاش دقیق 12 11 یا حالا هرچی، از پشت سر مردم و از پشت سر احمدی نژاد و آقای ویلیام برنز. اینا رو بارها و بارها گفتم. جام زهر نوشید و وارد مذاکره شد. آقای قدیانی، آقای زیدآبادی، آقای رضا علی جانی وارد مذاکره شد خامنه ای. منتها یه شرط گذاشت. گفت راجع به مسئله اتمی، موقعی که ظریف با جان کری همین طور داشتن قدم می زدن که بارها من گفتم در کنار دریاچه ژنو، اون موقع من به یکی از عزیزان دیگری که با هم دیگه در واقع بحث می کردیم و قدم می زدیم از ملی مذهبی های ارجوان، همیشه بهش می گفتم مسئله امریکا مسئله اتمی نیست، مثلا سیاست خارجی ایرانه، کمک به سوریه، کمک به حزب الله، کمک به فلسطینه، شناختن به رسمیت شناختن اسرائیل و تمام سرکوبها و اشغال فلسطینه و خواستهای دیگه که در نهایت پایگاه نظامی میخوام، مسئله اتمی نیست و ثابت شد این قضیه. دستن مسئله اتمی رو یه مقدار گشایشی شد و اصلاح طلبا و و آقای ظریف و آقای روحانی که رقص و پایکوبی کردن، ولی آیا واقعا تحریم ها برداشته شد؟ و به عزیزان عرض بکنم که اینا فقط یک نوع تحریم علیه ایران ندارن، ده ها نوع دارند و یکیشو اگه بردارن دومی وارد میدان میشه، دومی رو بردارن سومی وارد میدان میشه. و بعدش ما میدونیم این قرارداد یک قرارداد بین المللی که آقای ظریف بارها و بارها میگفت که آره این سازمان ملل عرصبت که شورای امنیت و پنج تا کشور با عظمت اعضای اصلی اونایی که حق به تو دارن این رو امضا کردن، مگه امریکا میتونه کنار بره؟ و کنار رفت با تغییر دولت. حالا اومدیم و فرزند دوباره اون چیزی رو که آقای روحانی میخواد، دوباره خامنه ای بیاد رضایت بده، دوباره جام حالا یا شراب و یا زهر رو بنوشه و وارد برجام دو سه چار. کی میتونه آقای زیدآبادی تضمین بکنه که دوباره اینا زیرش نزنه؟ به همین دلیل دلم میخواد یادداشتی رو که در این زمینه نوشتم برای عزیزان بخونم و بحثی رو باز بکنیم. هموطنان ما باید بدانن که تحریم ها نه تنها به این زودی بلکه هرگز برداشته نخواهند شد. مردم ما باید بر پای خود ایستاده و این تحریم ها را از پدیده ای منفی به عاملی مثبت برای صنعتی کردن کشور تبدیل کنند. راه ما اینه. حالا هرچی این زیدآبادی ها و امثال هم جیغ بنفش بکشن که ما تسلیم بلا شرط بشیم، راه کشور ما و آیندهش اینه. مردم ایران باید بدانند، مردم ایران باید بدانند امریکا اهل مذاکره نیست، تسلیم بلا شرط میخواهد. دلم میخواد چند تا خط زیر این بکشم. تسلیم بلا شرطی که قابل قبول برای رژیم ایران نیست. شما 12 شرط پمپئو رو نگاه بکنید. آیا چیزی از ایران باقی میمونه اگر تحت این شرایط وارد مذاکره بشیم؟ و برای اکثریت بزرگی از مردم ایران نیست، پذیرفتنی نیست. حتی اگه خامنه ای بپذیره. هیئت حاکمه، حالا چرا اهل مذاکره نیست؟ هیئت حاکمه امریکا، دولت پنهان، این کشور را کشوری استثنایی می داند، اکسپشنال، غیر قابل اجتناب، این دیستنسبال می داند. یعنی چه؟ یعنی حکومت این کشور یک مانند دیگر کشورها پایبند قوانین بین المللی نیست. من میتونم اسم ببرم همینطور که از چه چیزهایی بیرون اومدن اینا. قوانین بین المللی، سازمان ملل، دادگاه عالی جنایی، کنفرانس پاریس و همینجوری بگیر و برو، یا قانون اساسی خودشون، کنگره امریکا، هیچ کدوم. و حق خود می داند که به عنوان کشوری استثنایی این قوانین رو، منشور سازمان ملل رو دور بزنه و یا لگدمال کرده و از روی آنها بگذرد، همینطور که برجام رو این کار کرد که نمونه های آن دستکن در 30 سال اخیر بر همگان روشن است. لیستش رو من نوشته بودم ولی فرصت نیست. دو، indispensable یعنی چه؟ یعنی در واقع غیر قابل اجتناب بودنش. یعنی حتمی و ناگزیر بودنش، یعنی هیچ قرارداد و توافق بین المللی بدون رضایت و خواست این کشور نباید به موفقیت برسه. از جمله فرزان توافق آستانه رو که بین ایران و ترکیه و فدراسیون روسیه در مورد سوریه، این باید به توش موفقیت برسه. ابدا باید بخشی از سوریه اشغال بشه. توافق مینسک 2015 خودشون امضا کردن، یعنی در واقع امریکا امضا نکرد، وارد اینا نمیشه برای اینکه بزنه زیرش. کشورهای نوکر صفتی مثل آلمان و فرانسه و خود آقای پروشنکو و یه نماینده از روسیه قرارداد مینسک رو امضا کردن، بهش عمل کردن؟ ابدا. پروشنکو نمیتونست بهش عمل بکنه برای اینکه امریکا مینداختش، و الان زلنسکی رو میذارن که بهش عمل بکنه، با اینکه اومده پاریس با پوتین هم مثلا نشسته صحبت کرده و امثال ها. امریکا میذاره قرارداد مینسک پیاده بشه؟ از این جهته که میگه بدون این که من تسلط داشته باشم، چون من یک کشور استثنائی هم، بر پایه این دو و بر پایه اهرم های قدرت نظامی، حالا اهرم هایی داره که نذاره 800 تا 1000 پایگاه نظامی، اهرم پولی، تسلط دلار، فرهنگی یعنی تسلط زبان انگلیسی، هالیوود، گوگل، فیسبوک، توییتر، بگیر و برو، اینا اهرم هاشه. شیوه برخورد آن با دیگر کشورها نه بر پایه طرفهای برابر و قابل اعتنا، بلکه کشورهایی در نظر گرفته می شوند که در درجه اول منافع امریکا را باید رعایت بکنن، حتی اگر منافع خود آنها نادیده گرفته شده و لگدمال بشه. حالا من ادامه میدم، اینا رو دلم میخواد برای هموطنانمون بدونم. امریکا با ژاپن مذاکره نمیکنه، تسلیم میخواد از بعد از جنگ دوم جهانی. اصلا ممکنه ندونم ژاپن، همین آقای آبه اگه بخواد با کره یا با چین مذاکره بکنه، تلفنی بکنه، بدون اجازه سفارت امریکا میتونه؟ اینا تمام مدارکش بیرون اومده. سفارت امریکا ژاپن رو میگردونه، هم نظر سیاست داخلی هم خارجی، و ژاپن تسلیم شده. امریکا با آلمان مذاکره نمی کنه، تسلیم می خواهد، و آلمان تا حد بسیار زیادی و نه به طور کامل. حالا مثلا داره این لوله گاز دومی رو امریکا به شدت مخالفشه، آلمان داره می کشتش و داره در برابر، حالا ببینیم در برابر امریکا می ایسته، میتونه آیا؟ ولی ببینید در مورد ونزوئلا، در مورد بولیوی، در مورد خود روسیه، فدراسیون روسیه و تمام نوکری لیکاموکاست، و یا در مورد خود برجام، فرانسه، آلمان نوکری امریکا رو به طور کامل پذیرفتن. امریکا با کره جنوبی مذاکره نمی کند، تسلیم می خواهد، و کره جنوبی هم تسلیم بلا شرطه. آقای مونجه این رو میذارن جان سالم به در ببره که طرفدار مذاکره با کره شمالی و یا وحدت با کره شمالیه، به لقب خواهن انداختش. ببینید چطور زدن تو کلکاسش به قول معروف. پس حالا چرا اینا تسلیم بلا شرط میشن؟ تسلیم شدن این سه کشور به نفع طبقه سرمایه دار و بخشی از مردم کشورهاست، چرا که بازار امریکا برای کارخانجات اتومبیل سازی و دیگر صنایع آنها حیاتی است. چرا تسلیم میشن؟ برای که اگه جلوی اتومبیل های ژاپنی، آلمانی، کره‌ای در بازار امریکا گرفته بشه، اقتصادشون ورشکست میشه. بازار امریکا پر از ماشین های این سه کشور. تفاوت تسلیم شدن کشورهایی مثل آلمان، ژاپن، کره جنوبی دلایل اقتصادی مهمی به نفع این کشورها دارد. برای اینکه هشتان از اون آقای لابد زیدآبادی میگه خب چه اشکالی داره که ژاپن تسلیم کامله، ولی ببین کره جنوبی که تسلیم کامله، ببین چه اقتصادی داره، چطور پیشرفت کرده. اوکی، نمیدونن که آلمان، ژاپن و کره جنوبی رو بعد از جنگ دوم جهانی امریکا چرا گذاشت رشد بکنن. اینو نمیخوان متوجه بشن. در برابر شوروی کره جنوبی رو گذاشتن سرمایه های ملیش به یک دولت قدرتمند پشت صنایعش تا رشد بکنه. در برابر کره شمالی و شوروی و چین، ژاپن به همین ترتیب گذاشت دولت قدرتمند از صنایعشون دفاع بکنه. جایی مثل ایران، جایی مثل تایلند، جایی مثل اوروگوئه رو میذارن همینجور باش رفتار میکنن. گرچه آن هم به دلیل زیاده خواهی های امریکا از آنم در واقع زیر سوال رفته که آلمان تا کی میتونه تحمل بکنه، ایتالیا، فرانسه تا کی میتونن تحمل بکنن. در حالی که تسلیم شدن کشورهایی چون ایران ما را این نکته است به سرنوشت کشورهایی چون چند تا مثال من زدم: تایلند، اندونزی، فیلیپین، هایتی، هندوراس، گواتمالا به سردم شیدا بچار میکنه. آیا ما بخواییم مثل تایلند بشیم؟ مثل اندونزی بشیم؟ بعضی ها میگن آره. آقای محمود سریع القلم مقاله مفصلی که این سایت کثیف و پلید ایران امروز چاپ کرده بود، از دستراستی ترین چاپ میکنه ایران امروز، چاپ های بریده فاشیستی، که آره اندونزی ببینید چه بهشتیه، 2000 کمپانی خارجی در اونجا دارن کار میکنن. این آدم به اندونزی رفته که جاکارتا چیه، چی داره میگذره، عربستان چه میلیاردها دلاری اونجا خرج کرده، هزاران مسجد اونجا درست کرده و وهابیزم چه کار داره میکنه در اندونزی و چه جنگ داخلی به وجود آورده و چطور جاکارتا زیر آب داره میره و از زباله و لجن و کثافت و نابودی محیط زیست. اندرو ولاچک یه فیلمبردار فیلسوف در اونجا رفته و توضیح میده که در اونجا چی داره میگذره. آقای محمود سریع القلم مسلمه که دلش میخواد، یکی از مشاورین آقای روحانی، که ایران هم مثل اندونزی، مثل فیلیپین، مثل تایلند، یعنی فاحش خونه مثل تایلند، بانکوک، همینطور هواپیما پشت هواپیما برای فاحش خونه های بانکوک و اونم دختران خورسا، در این که جلوگیری و از ترس. مقاله مفصلی راجع به این قضیه هست، بخوان کشور ما اینجوری بشه. در حالی که ایران کاملا پتانسیل اون را دارد که از این تحریم ها به نفع آینده کشور استفاده کرده و با پیروی از یک اقتصاد ملی و کمک گرفتن از کشورهایی که حاضر به کمک به کشورمان هستند، که هستند، روی پای خود ایستاده و صنایع خود را ارتقا داده و انقلاب صنعتی خود را به ثمر رساند. آینده ایرانی مستقل، آزاد و آباد در گرو پیروی از چنین سیاستی است که آقای زیدآبادی مخالفشه. اینا خطری هم که نه تنها وضعیت کنونی کشورمون رو به خطر، برای آینده ایران خطرناکن. به این دلیل بود که من میخواستم به نوشته آقای زیدآبادی برخوردی بشه. خب حالا چه کار باید کرد؟ در ایران همینطور که گفتم، ایران مثل یه دیگ جوشانه و مردم قدم به قدم دارن میرن جلو و این رژیم رو قدم به قدم دارن به عقب میشونن. ما باید این مبارزات رو ادامه بدیم. برای همینه و به همین مناسبته امروز میخوام دو تا ویدیو به عزیزان نشون دادم که ببینید در ایران چی داره میگذره و مردم چه کار دارن میکنن. یکی از مجلسه، یکی از دانشگاه. که من اول اونی که در مجلس هست خانم سلحشوری رو، نطق اخیرش رو فرزاد جان ممکنه بذاریش؟
اداره می کنند. اکنون به ما میگویند همیشه حقیقت محض نیست. ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان هستند باید باشیم. اگر خداوند و ملت اقتداری به ما داده است، این اقتدار نباید در جهت اعمال سلیقه خودمان تا دیر نشود.
ایشون ملاحظه میکنن که خانم سلحشو راجع به همینطور که گفتم من قیمت پیاز و گوجه فرنگی صحبت نمی کنه، راجع به قانون اساسی داره صحبت میکنه، همون اولش با یه نقل قول از خمینی. یعنی این قانون اساسی باید عوض بشه. و بعدش حالا من ویدیو دوم رو هم که نشون میدم، در زمان شاه این دو نفر چه در مجلس و چه در دانشگاه اگر این صحبت ها رو کرده بودن، از همونجا منتقل می شدن به سواک و می رفتن زیر شکنجه. اینه که اینا می تونن اینجوری صحبت بکنن. نسل جوان باید بدونه دستاوردهای عظیمیه و این نشاندهنده اینه که رژیم داره عقب نشینی میکنه و باید اینا ادامه پیدا بکنه. حالا این راجب کل رژیم بود. ببینید در دانشگاه چی میگذره. این یه مقدار طولانی تره، یه مقدار از برنامه رو گرفته، ولی لازمه واقعا. فرزاد جان دومی رو نشون بده.
من در احترام به این ایده خوب بچه ها که هر کس از یک زاویه به محاکمه و عدم کفایت بپردازه، صرفا میخوام در مورد فساد اقتصادی در دولت های 11 و 12 بپردازم. البته من معتقدم که فساد در دولت تدبیر و امید سیستماتیک نیست و بعضا اتوماتیکه، یعنی شما دیفالت فساد در اتفاق میفته مگر اینکه کسی جلوش رو بگیره. حالا این شوخیه متاسفانه جدیه و باید گریه بکنم، چون من برای چندین مثال و فکت و سند دارم که به چندتاش اشاره میکنم. ما در لایه منصوبین و خانواده ها و اطرافیان مسئولین این دولت اگر سرچ بکنیم با این پدیده مواجه میشیم، اگر تو لایه مدیران ارشد سرچ بکنیم با این پدیده مواجه میشیم، مدیران میانی و و و. شما از برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور بگیرید تا پسر آقای آخوندی، تا دختر آقای نعمت‌زاده، تا داماد آقای شمخانی و و و، تو رسانه ها، تو دادگاه ها و دادسراها پرونده دارن، یعنی یا محکوم شدن یا در حال تحقیقات و غیره. این مثالا رو من از دو بعد میخوام بهش توجه بکنید و بهش فکر بکنید. یکی پراکندگی و گستردگی این اتفاق، یعنی فساد اقتصادی و تخلف اداری، و نکته مهمترش حمایت و امنیت این مفسدین از سوی مدیران بالاسری و به طور عام توسط رئیس جمهور. تو عمده این مثالها این دو بعد رو توجه بکنید. یعنی ما هم تو لایه برادر معاون رئیس جمهور و برادر رئیس جمهور مفسد داریم، هم تو لایه مدیران میانی که مثال میزنم. همین که اینها مورد حمایتن و اگر یک اتفاق بیرونی شبیه قوه قضاییه وجود نمیداشت، هیچ وقت ما اینها رو تو تریبون دادگاه و یا تو رسانه ها به عنوان مفسد اقتصادی نمیشناخت. جمله آقای اجرایی که کسی دست به برادر من بزنه کشور رو به هم می‌ریزم و قیام می‌کنم و چه می‌دونم، از این اتفاقاتی در مورد حسین فریدون به کار رفته. سفر اخیر آقای روحانی به کرمان که برادر آقای جهانگیری همراه ایشون بود به عنوان یه متهم کلان اقتصادی و مثال‌های مختلفی از منصوبین که سر جای خودش. من می‌خوام به طور مشخص در مورد مدیران ارشدی که گلوگاه هستن تو دولت مثال بزنم. یه نمونه خیلی مهم که به نظر من در واقع میشه اون جعب سیاه مفاسد دولت ها دونست و به طور مشخص توی این دولت، رئیس سازمان خصوصی سازی. تک تک این خصوصی سازی که اتفاق افتاده و درش یک طرف کارگرها بدبخت و بیکار شدن و یک طرف سرمایه های ملی غارت شده و یک طرف دیگه امثال مشقربون علی ها ثروتمند شدن قابل بحثه و هر کدومشون یه کیس فساده. اما من دو تاشو میخوام مثال بزنم و ارتباطشون با هم دیگه رو ببینیم و نسبت این اتفاق با آقای رئیس جمهور. آقای پوری حسینی سال 84 از سازمان خصوصی کنار میاد، تا اون موقع رئیس سازمان خصوصی بود در دولت دوم آقای خاتمی. یک ماه بعد از برکناریش از سازمان خصوصی سازی، مجتمع گوشت اردبیل، یکی از پولسازترین شرکت‌های این حوزه که روزی 4000 ظرفیت کشتار دام داره، به خود ایشون واگذار میشه. یعنی من اینجا تو دولتم مقدمات یک خصوصی سازی رو فراهم میکنم، میرم بیرون به خودم واگذار میشه. چقدر؟ 4 میلیارد تومان. امروز بیش از 100 میلیارد تومان ارزش اون مجتمعه و اقساط همون 4 میلیارد تومان پرداخت نشده. این آقای پوری حسینیه. یک کیسش رو مثال زدم، یک کیس دیگر رو در ارتباط با این. کشت و صنعت مقان بزرگترین هلدینگ اقتصادی خاورمیانه است. 63,000 متر مربع زمین زراعی داره که حاصلخیزترین زمین‌های زراعی کشوره. این مجموعه که توی یه تخمین 10,000 میلیارد، توی کمترین تخمین که مال دیوان محاسبات 4,000 میلیارد تومان می‌ارزیده رو ایشون واگذار کرده 1,760 میلیارد تومان. فقط تقسیم در متراژ زمین‌هاش بکنی، زمین‌ها رو فروخته نصفی 2,800 تومان. با 2,800 تومان شما یه پفک نمیدن. به کی؟ به یکی از شرکت‌های فروشنده همون مجتمع گوشت اردبیل. اینها اون اتفاقه. یعنی من 10 سال پیش یه چیزی از یکی خریدم، پولشو ندادم، الان باید جبران بکنم. در مقام چی؟ در مقام رئیس سازمان خصوصی. وزیر اقتصاد رو میکشونن مجلس که آقا این افتضاحات چیه؟ ایشون رو عوض کن، ایشون قول میده عوض بکنه. جلسه بعدی میگه آقا زورم نرسید، شخص رئیس جمهور پشت ایشونه. آقای پوری حسینی به عنوان یکی از گلوگاه‌های فساد این دولت که رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در آذربایجان شرقی بوده در انتخابات‌ها، یه جعبه سیاهه. شما منتظر دادگاه علنیش هستیم که این چالش‌هایی که ما در شفافیت در اسپانسرهای انتخاباتی و پول‌هایی که تو انتخابات‌ها خرج می‌شه رو ما امیدواریم تو دادگاه ایشون بتونیم براش حل مسئله پیدا بکنیم، جوابمونو بگیریم. تو این سری که کشور ما وجود نداره اینه دیگه. آقا پول انتخابات از کجا میاد؟ همین الان ایام انتخاباتیم دیگه. این منحصر به آقای روحانی نیست، ما الان داریم در مورد روحانی حرف میزنیم. در مورد قالیباف هم مطرحه، در مورد همه کاندیداها مطرحه. الان آقای روحانی شما تو 92 خرج انتخابات از کجا آوردی؟ تو 96 از کجا آوردی؟ به نظر من دستگاه قضایی میخواد به این سوال جواب بده، میتونه با دست گذاشتن روی کیس پوری حسینی به یه سری از جوابها برسه. چه ارتباطی بین خصوصی سازی ها و صاحبان جدید این صنایع ملی و اسپانسرهای انتخاباتی وجود داره؟ یعنی خصوصی سازی صرفا خودش نیست. شما دست بذارید رو تک تک این کیس ها، از جاهای مختلف دولت فساد و رشا و ارتشا میزنه بیرون. تو هفته یکی از مدیرای بانک مرکزی 500 سکه رشوه گرفته. یکی از باز پولسازترین های دولت، نهادهای دولتی، صندوق ذخیره فرهنگیانه متعلق به وزارت آموزش پرورش که با 5% کسری حقوقهای معلم‌ها و پدر مادرهای من و شما که معلم بودن این صندوق شکل گرفته. بیش از 30 شرکت داره که یکیش بانک سرمایه است. این هلدینگ به این بزرگی یک مدیر عاملی داره به اسم آقای قندالی، داشت یعنی که الان بازداشته. آقای قندالی مهره سید محمد امامی تهیه کننده این سریال که چه کنم بستر پولشویی شهزاد بود. تو دادگاه مطرح میشد که آقای امامی پیامک میده به، یعنی پیامک های شبونه آقای امامی به همسر این آقای قندالی رو تو دادگاه ها میخوندن. یکی از اتفاقاتش این بود که تا دکتر امشب حالش خوبه فلانی رو بذارید مدیر عامل، بعد پیامک فردا دم شما گرم، مثلا فلانی رفت مدیر عامل کار ما دیر راه میفته، مثلا ویلای شمشک و فلان روز بیاد دستون هماهنگ بکنید، فلانی رو وردار یه جواهرش رو کارت بگیر. اینا همه اتفاق افتادن فرنده هست. آقای قندالی عزم گرفتنش شکل میگیره، یعنی میخوام برم بگیرمش. ایشون کرمانی تحت حمایت شدید حلقه کرمانیهای دولت در این سطح مقابله میشه با بازداشت شهاب الدین قندالی که در دیدار سال 95 آموزش پرورشی ها با رهبری، مسئولین نظارتی خود وزارتخونه و کسایی که باید نفر اول مبارزه با فساد آقای قندالی و صندوق ذخیره فرهنگیان می بودن، ایشون رو می‌ذارن نفر سوم کنار دست رهبری. مصاحبه های پیاپی تو تلویزیون حتی خندوانه برای ایشون هماهنگ میکنن، برای اینکه هزینه برخورد با این آدم بره بالا، این آدم بازداشت نشه. برگردم به نکته اول، اما تو همه سطوح و با چتر حمایتی مدیران بالاسری و حالا نهایتاً این آدم بازداشت میشه، الان زندان دادگاهش قراره به زودی برگزار بشه. یکی از ریشه های 16000 میلیارد تومان فساد بانک سرمایه ایشون به عنوان یه مدیر ارشد دولتی که مورد حمایت بوده. میتونیم مثالای مختلفی بزنیم، همین رئیس هلال احمر که اخیراً بازداشت شد، یک سال پیش بحث فساد هلال احمر مطرح شد، دبیرکلش برکنار شد، کلی از مدیراش استعفا دادن، یه جلسه 13 ساعته برگزار شد در مورد بررسی فساد. آقای نوبخت از جلسه اومد بیرون گفت خیلی جلسه مفصل بود، بحث هلال احمر ریشه‌ای من نمیتونم اینجوری توضیح بدم، ما یه اطلاعیه و بیانیه مفصل میدیم توضیح میدیم قصه چی بود. یک سال از اون اتفاق میگذره، هیچ بیانیه‌ای که نیامده بیرون. آقای پیوندی رئیس هلال احمر هم همچنان سر کار بود تا یک قدرت بیرونی یعنی دستگاه قضایی بیاد احضار بکنه، بازداشت بکنه، وثیقه بذاره. باز هم بعد از بازداشت با وثیقه 3 میلیاردی وقتی طرف میاد بیرون و برمیگرده سر کارش، همچنان این مجموعه درونی یعنی درون دولتی نه تنها عزمی برای برخورد نداره که مجوز خروج از کشور براش اوکی میکنه، چه میره فرودگاه و بازداشت میشه. این که دارم گمال هم یک ایف لفتی اخیره، یعنی کسی که با وثیقه بیرونه و یه متهمی که ممکنه فرار بکنه و یه متهمی که معلوم نیست چه اتفاقات سهر آره همه فعلا رقم خودتون دادگاهی شکل نگرفته. همین فکر کنم دیروز یا پریروز سخنگوی دولت مصاحبه کرد، گفتش که هنوز استعفای ایشون به نتیجه نرسیده، ما از نظر فرایندهای قانونی هنوز استعفای ایشون به دست رئیس جمهور نرسیده، یعنی ایشون هنوز رئیس هلال احمره. مثال ها متنوع و لایه های مختلف دولت وجود داره، مدیران مختلف گمرکی که من لیست کردم به رئیس گمرک اخیراً دادم و بهش گفتم تا مثلا یک ماه آینده یا اینها برکنار میشن یا رسانه ایشون میکنیم. مدیر گمرکی که توی پرونده قاچاق متهم بوده با وثیقه بیرون ارتقا پیدا کرده رفته یه لایه بالاتر. پرونده سایپا رو نگاه بکنید، مدیر عاملش و مدیران پرونده ایران خودرو رو نگاه کنید. از وزارت جهاد در دو سه ماه اخیر حدود 60 مدیر بازداشت شده. یکیش پرونده گوشت بود، گوشتای برزیلی افتضاحی که شکل گرفت رو در نظر بگیرید. مدیر وزارت جهاد رفته تو دادگاه به عنوان متهم پرونده 114 تنی گوشت که این گوشتا با عرض دولتی اومده، معلوم نیست کجاست. جمله که برگرده بگه چی باشه خوبه، برمیگرده بگه آقا من که مدیر جهاد بودم خودم این پرونده 5000 تنی کشف کردم، شما اونو ول کردید اومدید من 114 تنی رو دارید میگیرید. افتضاح فساد و تخلفات اداری تو دولت یه بحثه، عدم وجود یه عزم برای برخورد با اون و لاپوشانی کردن و کتمان کردن و بعضن حمایت کردن یه بحث مهمتره که این اتفاق وجود داره. و به نظر من ما اگر بخواد همینجوری سلسله مراتبی بالا بریم، یعنی از اون مدیر جزء گمرکی شروع کنیم یکی یکی بریم بالا، قطعاً مبارزه با فساد که در واقع زیر ساخت مشروعیت همه مسئولین جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوره، الان برای شخص آقای روحانی از نظر ما به شدت زیر سواله و در واقع به قول خودشون و به قول رفقای هملواسشون زیر عبای ایشون و زیر عمامه ایشون مفسدین اقتصادی و اخلالگران امنیت روانی مردم امنیت دارن و این امنیت ها باید به هم بخوره و این مطالبه کاملا روی زمین جدی و شفاف و مستدلیه که امنیت مفسدین بخواد به هم بخوره باید اون شخصی که ازشون داره حمایت میکنه بیاد تو تریبون دادگاه. دادگاه برای ما مهمه چون این فرم قاضی متهم میطلبه این قصه. شما یک سری کارها رو رقم زدی در طول 6 سال که توی خیلی از اونها متهمی رو باید یه جواب بدی. سازوکار قانونی که تو قانون اساسیمون پیشبینی شده، دیوان عالی کشور و غیره، شروعش میتونه این باشه، محاکمه شخص رئیس جمهور و نهایتاً بررسی عدم کفایت سیاسی که یه لایه به نظر من بعدیه که میتونه ابعاد مختلف رو کنار هم بذاره بگه خب حالا این کفایت سیاسی نداره. و نکته مهمترش اینه، پیشگیری از دو سال آینده یه وظیفه مهم همه ما و همه مسئولینه. آقای لیلاز به آقای روحانی توی این داستان بنزین یه جمله به نظر من کلیدی گفت که اگه بهش فکر کنیم خیلی جمله خطرناکیه. ایشون گفتش که فریب اعتراضات مردمی رو نخورید و اصلاحات اقتصادی به تعبیر خودشون اصلاحات اقتصادی رو ادامه بدید با قدرت. من حسم اینه که دولتی که الان یه کابینت توی اوین شکل گرفته و از نظر آبرو دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن نداره، از نظر افکار عمومی هم محبوبیتش 7% چیزی برای از دست دادن نداره و ممکنه ما هر دو سه ماه یک بار از این قصه ها داشته باشیم خدای نکرده. لذا هر جا این داستان رو قطع بکنیم بردیم، انشالله که تا قبل از 22 بهمن قطعش میکنم.
و سلام و مجدد به عزیزان. با اینکه ویدیو طولانی بود ولی به نظر من لازمه، از این جهت که نسل جوان باید بدونن که اگه در زمان شاه موقعی که فرزند خود من تو دانشگاه بودم کسی اینجوری صحبت میکرد مستقیم میباش میرفت سواک میبردنش سواک و زیر شکنجه. خب این معناش چیه که هم در مجلس هم در دانشگاه هم در سطح خیابان هم توی قطار هم توی اتوبوس مردم اینطور صحبت میکنن و علیه نه تنها حکومت بلکه دولت. اینا دستاورده، اینا دستاورده. اینجوری نبوده، کم کم و کم کم در اثر مبارزات مردم یه همچین آزادی هایی به وجود اومده که این همه جلسات عظیم، تئاتر های عظیم و غیره و غیره و تمام اقتصاددون های تاپی که در کشورمون هست، اینا در واقع میرن جلسه میذارن، راه حل نشون میدن و غیره و غیره. در زمان شاه این چیزا نبوده و اینا دستاورده. پس مشکل واقعی الان چیه؟ مشکل مردم یه مشکل اقتصادیه که این باید حل بشه. دکتر حسین راهفر نظرش اینه که مشکل اقتصادی 70% لااقل داخلیه و قابل حله و این فوق العاده مهمه. نباید این ما رو به این به اصطلاح بعضی از این وطن فروشا و اینا که آره پس بنابراین تحریما هیچ اثری نداره. تحریما فوق العاده اثر داره، در اینکه تبادل پول نمیتونه انجام بشه، حتی داروهای لازم نمیتونه به مردم ما برسه و غیره و غیره. بسیاری چیزها تحریم ها ضربات سنگینی وارد کرده، ولی فقط ایران نیست که زیر تحریمه. باید این چیز منفی تبدیل به یه چیز مثبت بشه و در نتیجه اگر واقعا از نظر داخلی اقتصاد رو بشود ترمیم کرد، مردم میتونن مقاومت بکنن و کم کم و کم کم در واقع این رژیم رو میتونن کنار بزنن و واقعا به یک ایران آباد آزاد برسن که زمان میبره. این مسئله زمان میبره، منتها اگر بخواد ایران به بعضی از کشورهای همسایه به سرنوشت اونا، موقعی که من اوضاعی رو که در افغانستان داره میگذره امروز صبح من میخوندم که همین طالبان ها اومدن و 30 نفر از ارتشیای، برای اینکه امریکایی رو که زیاد نمی کشن، تک و توکی رو، از ارتشیای خود افغانستان رو قتل عام کردن در حالی که خوابیده بودن. صد این سربازا که رایی برای بهشا به دست آوردن یه رزق و روزی روزانه میرن تو ارتش افغانستان و قتل عام میشن، حالا یا توسط بمباران های امریکا یا به دست طالبان ها یا به دست کسای طالبان هایی که میان نفوذ میکنند. سرنوشت افغانستان را عزیزان ببینند و در نتیجه میخواستم این را عرض بکنم، باید ما اقتصاد دونایی داریم که راه حل دارن. من چند تا نقل قول دوباره میخوام از بعضی از اقتصاددونای داخلی کشور بیارم که ببینید چی داره میگذره. احسان سلطانی پژوهشگر میگه که دستهای پشت پرده خواستار تشدید رکود در اقتصاد کشور هستن تا در نهایت تن دادن به مذاکرات را راه نجات کشور انمان کنم. کیو داره میگه؟ دولت روحانی رو داره میگه. دولت روحانی، خود روحانی در صحبتی که در یزد داشته در جاهای دیگه داشته کاملا داره به اصطلاح چراغ سبز نشون میده و خودش یکی از عوامل اصلی به سیاست هایی که پیاده کرده که اقتصاد امروز ایران رو به این روز امروز رسونده و تمام راه حل هاش رو اقتصاددانان داخلی دقیقا میدونن، در حالی که این موزه اشتباه مطلق بوده و به نوعی خیانت به کشور است. کاملا اینا هم اقتصاد رو به اینجا رسوندن. همین صحبتی رو که این دانشجو در دانشگاه میکنه از این جهت آموزنده است که دولت روحانی چه کار داره میکنه و چطور فساد سر تا پای وزراش رو گرفته، مشاورینش رو گرفته، همشون رو. الان بعضی از اینا رو مثلا همین رئیسی اومده و دستگیر میکنه. شما میدونید روحانی هم بهش انتقاد میکنه که آره تو فقط به اسلام میری و ماها رو میگیری، چرا مال به اسلام طرفدارای خودتو نمیگیری و غیره و غیره. از این جهته که الان در واقع این اینایی رو که تا مغز استخوان فاسدن کم کم داره دستگیر میکنه. آقای آرمان حاجیان کارشناس اقتصادی: دولت باید قبول کند که قبل و بعد برجام به زعم اظهارات دولت مردان هیچ اتفاق خاصی برای کشور، اقتصاد کشور رخ نداد، یه مقدار، و ما بیشتر دچار خود تحریمی بوده و به جای برنامه ریزی بر روی داشته ها و منابع داخلی کشور نمی بایست به وعده های پوچ غرب اکتفا می کردیم. عرض شود که فقط من این را نقل قول میارم. فیصل مرداشی فعال اقتصادی میگه وابسته کردن حل مشکلات اقتصادی به برجام و مسائل خارج از اراده داخلی جز این که گرهی در تصمیمات و برنامه ریزی ایجاد کند، مشکلی از مشکلات کشور را برطرف نمی کند. به عبارتی اگر با تولید کنندگان جلسه ای بگذاریم و مشکلات آنها را بشنویم، خواهیم دید بیش از 90% مشکلات آنها موضوعاتی است که مربوط به مدیریت داخلی کشور است، نه مربوط به موضوعات بین المللی یا فضای بین المللی و میزان تعاملات ایران با بازارهای منطقه‌ای و بین المللی و جابجایی پول و ورود تکنولوژی. مسائل مهمی هستند، اما در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان ما با مدیریت داخلی و بدون در نظر گرفتن برجام و حتی با خاتمه برجام قابل حل و قابل رسیدگی است. اینا اقتصادونای خارج نیستن، داخلن. اوضاع ایران رو مثل کف دستشون میدونن. دکتر ثروتی، اقتصاددان دکتر موسا ثروتی: متاسفانه نگاه اکثر تئوریسین های اقتصادی دولت، مشاورینشون، معطوف به غرب و خارج از مرزهای ایران است و این موضوع چالش اصلی اقتصاد کشور برای خروج از بحران های پیش روز. در صورتی که با تحریم های امریکا روبرو شویم، تنها مسیر پیش روی ما پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی است. امروز نوبت پیاده سازی اقتصاد بدون برجام است و در این مسیر باید از ظرفیت و توان تولید کنندگان و سرمایه های داخلی استفاده کنیم. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس: ممکنه اینا از اصولگراها باشن، ولی اگر حرف درستی میزنن چرا نپذیریم؟ آزموده را بار دیگر آزمودن خطای بزرگیست. من تو اون نوشتم عرض کردم امریکا برای برداشتن برجام تسلیم بلا شرط میخواد، یعنی هدفش هستی کشورمونه. آزموده را بار دیگر آزمودن خطای بزرگیست. من تجربیات تاریخی رو برای عزیزان بارها و بارها گفتم. ایران موقعیت مساعدی از نظر جغرافیایی و از نظر بین المللی میتونه داشته باشه و لذا ما یک بار مسیر مذاکره را رفتیم و 6 سال مردم، اقتصاد و تولید را معطل و فرصت سوزی کردیم. این حرف ها جامعه را شرطی می کند که بعضی ها شرطی شدن، بخشی از مردم هم شرطی شدن به دلیل این شرایط سخت اقتصادی و خشمی که نسبت به رژیم دارن. بعضی هاشون می خوان به هر چیزی تن بدن، به اسکندر دیگر، و به سمت رکود سوق می دهن. تولید کنندگان کشور تازه دارن مسیر دور زدن تحریم و صادرات به کشورهای همسایه را پیدا می کنن. چرا باید با این حرف ها جامعه را به انفعال کشاند؟ آقای روحانی با این حرف ها دولت وقتش به برجام تلف شد و کاری هم نکرد. نگاه به غرب و دست دشمن تفکر اشتباهی است و باید اصلاح شود. دولت یک بار در برجام قاشق خالی دهان مردم گذاشت و نتیجه آن مشخص و معلوم شد. چرا برای بار دوم میخواهد چنین کاری بکند؟ چنانچه کشوری، این آقای سبز علیپور کارشناس اقتصادی، چنانچه کشوری سیاست خارجیش بدون پشتوانه اقتصادی باشد، این نکته است. نکته بسیار مهمه. عزیزان میدونن که من بارها و بارها گفتم بین سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سیاست داخلیش تناقض وجود داره و سیاست خارجیش دستاوردهایی داشته. اینا رو بارها و بارها من صحبت کردم که اگه به لبنان و به سوریه کمک نمی شد، چطور لبنان به دست اسرائیل و سوریه به دست داعش می افتاد و عراق به دست داعش و ایران در معرض کامله تجزیه قرار می گرفت. و یه سیاست داخلیه که ضد مردمیه. و من بارها بازم گفتم که آنچه که سرنوشت رژیم ایران رو رقم خواهد زد، نه سیاست خارجیشه، سیاست داخلیشه. حالا ببینید، این آقای سبز علیپور در واقع همین صحبت رو می کنه. میگه چنانچه کشور سیاست خارجیش بدون پشتوانه اقتصادی باشد، قطعاً عمل کرده آن شعار بیش نیست. زیرا کشوری میتواند سیاست خارجی مؤثر و پیشگامانه ای داشته باشد که از پشتوانه های اقتصادی و قدرت بالای نظامی که اونو تا حد زیادی داره برخوردار باشد. سیاست خارجی باید پشتوانه داشته باشد. پشتوانه دفاعی، پشتوانه اقتصادی و از همه مهمتر پشتوانه و اعتماد مردمی که در حقیقت وجود هر سه مؤثرند. اگر پشتوانه سیاست خارجی فقط قدرت نظامی باشد که رژیم دائم هارتوپورت میکنه و قدرت نشون میده، تحباد و داستانها، عمدتاً ما در یک حوزه محدود میشویم. اما اگر در کنار قدرت نظامی، اقتصاد و ثروت کلان و اعتماد مردمی هم پشتوانه سیاست خارجی من باشد بشوند، ما از حوزه نفوذ وسیع تری در جهان برخوردار خواهیم بود. دقیقا همینطوره. در بحث هسته‌ای چرا ما را تحریم اقتصادی کردن و چرا کار دیگری را انجام ندادن؟ حالا اینو به اصطلاح مطرح میکنه. بنابراین عزیزان، میخواستم این رو دوباره به هموطنانمون، من قرار بود امروز و جلسات قبل راجع به موانع پیشرفت و توسعه ایران صحبت بکنم که بازم فرصت نشد، برای اینکه دائم یه مسائل تازهی مطرح میشه و مجبورم که برنامه رو در واقع به مسائل روز دوباره برگردونم، ولی در هفته های آینده راجع به این موانع صحبت خواهیم کرد و بعدش به مسائلی رو که به تعویق انداختیم خواهم پرداخت و در نتیجه به نظر من باید موانعی رو که بر سر راه هست، فقط یک نکته رو قبل از این که وقت، من موقعی که راجع به روحانیت شیعه صحبت می کنم عزیزان فراموش نکنن من اسم آیت الله زنجانی رو بردم که چطور در اون زمان از هر سه این دانشجوان تجلیل کرده. آیت الله طالقانی رو ما داشتیم. عرشبت که و از این آخوندهای میهندوست ما کم نداشتیم در این حال، ولی نهاد روحانیت هست از شیخ فضل الله نوری گرفته تا کاشانی گرفته تا خمینی گرفته تا برگردیم به ملا باقر مجلسی گرفته. صحبت من ایناست که نقش مؤثری واقعا در تحریق مردم علیه مردم و علیه پیشرفت کشورمون داشتن. این رو هم باید در نظر بگیریم. و بعدش ما میدونیم که سازمان مجاهدین بانک مذهبی بوده، بنیانگذارانش از فرزندان راستین کشورمون بودن و به همین دلیل هم هست که هم رژیم و سواک دشمنشون بود و هم عناصری از نوع احمد زیدآبادی. بنابراین این نکات هم میخواستم توضیحی راجع به این قضیه هم داده باشم. وقت من تمام، خیلی ممنون فرزاد. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش به سایت تلگرام و هر شبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزم خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.